من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم، فی انحاء تعیم. این فصل ظاهرن تتمیه و اون فصل دوم است و از صدر بحث هم معلوم می شود که صدر متعلهین این رو به عنوان تتمه یاد کردن. فمون قد مزانده تعیان شی، بعد از اینکه در فصل اول بین تعیان و تشخص فرق گذاشتن و احکام تشخص را و همچنین احکام تعیان را تا حدودی بازگو فرمودن، الان اساره بحث تعیان را در فصل سوم ذکر میکنن و مطالب فصل سوم هم چند تاست. اول اینکه تعیون به معنای تمیز در قمار تشخص، این گاهی به ذات است گاهی به امر زائد علی الذات. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر به ذات بود، اون ذات یا هویت است یا ماهیت. مطلب سوم آن است که اگر به امر زائد بود، اون امر زائد یا وجودی است یا عدمی است یا تلفیقی از وجود و عدم است. امر چهارم آن است که همه این تعین هایی که به امر زائد بر ذات حاصل می شود، اینا جزء عوارض و لواحق وجودند، نه جزء عوارض ماهیت. امر پنجم آن است که در حقیقت ما اون تقسیمی که در مرتبه دوم داشتیم که تعین یا به ذات است یا به زائد بر ذات، روحش به یک جا برمی گردد که همیشه تعین به ذات است، زیرا اون امر زائد بر ذات ذاتن متعینن و ذاتن متمیز است. این معروض به وسیله این عارض امتیاز پیدا میکند. قهرن اون زائدها ذاتن متمیزن، این معروضها به عرض اون امر زائد که به ذات متمیزند امتیاز پیدا میکنند. این خلاصه امور پنجگانی که در این فصل سوم ذکر میکنند. اما مطلب اول این است که تعین یا به ذات است یا به امر زائد بر ذات. چون تعین به معنای تمیز است، اگر دو چیز ذاتن از هم ممتاز بودن، تعینشون به ذات است. ولی اگر دو شی ذاتن از هم امتیازی نداشتن، دو فرد از یک نوع بودن، قهرن امتیازشون به ذات بر ذات خواهد بود. از این جهت تقسیم شده است تعین و تمیز به ذات و امر ذات بر ذات، زیرا اون دوتا امری که از هم متمیزن یا تحت یک ذاتن یا تحت یک ذات نیستن. اگر تحت یک ذات بودن، قهرن تمیزشون به امر زائد بر ذات است. این مصحح تقسیم در مطلب اول. اما مطلب دوم، اون ذات یا هویت است یا ماهیت، برای اینکه تعین به معنای تمیز اختصاصی ماهیت یا وجود ندارد، گرچه تشخص مخصوص به وجود است و نمی شود گفت تشخص گاهی با وجود است گاهی با ماهیت و تشخص همیشه با وجود است، ولی تعین به معنای تمیز اختصاصی وجود ندارد. لذا می توان گفت که این تعین و این تمیز گاهی به هویت است گاهی به ماهیت. این مطلب دوم. تعین به وجود باشد، این روشن است، چون هر جا تشخص هست تمیز هست یقینا، گرچه عکس نیست، ممکن است چیزی تمایز داشته باشد ولی تشخص نداشته باشد، اما ممکن نیست چیزی متشخص باشد و متمایز نباشد. چون تشخص به وجود است و وجودات ذاتاً متشخصند، پس وجودات ذاتاً متمایزند. و اما ماهیات، ماهیات گرچه سهمی از تشخص ندارند ولی هر ماهیتی ذاتاً از ماهیت دیگر امتیاز دارد. حالا یا به تمام ذات ممتاز است یا به بعضی از ذاتیات. اونجا که به امر خارج از یکدیگر امتیاز پیدا میکنن، در حقیقت اون تمیز مال افراد است، وگرنه هر ماهیتی یا به تمام ذات از ماهیت دیگر ممتاز است، مانند اجناس عالیه و همچنین مانند ماهیت‌های نوعیه‌ای که هر کدام در تحت جنس عالی خاص خود مندرجند. چون تشخص بالوجود ثابت شد که تشخص بالوجود است، ماهیت دیگه نیست، اون موجود خارجی است. ماهیت آن است که بدون وجود حکم خاص خود را داشته باشد، یعنی موجود خارجی. این وجود خارجی یا به نعت کثرت است یا به نعت وحدت. نه، ماهیت یک کلیست، از این کثرت انتزاع می شود، اون جامل است. ماهیت داریم ولی به تبع وجود موجود است و متشخص بالعرض است. پس متشخص بالعرض است. متشخص بالعرض یعنی ذاتا متشخص نیست دیگر.
یعنی که هیچ سهمی از تشخص ندارد.
علم هیچ سهمی از تشخص ندارد. معنی بالعرض همین است دیگر. معنای بالعرض آن است که تشخص در حقیقت مال اون وجود است. اون امر پنجمی که در خلال همه این فصل سوم یاد می‌فرمایند همین است دیگر. امر پنجم بازگشتش به این است. ماهیت ها حتما از یکدیگر امتیاز دارن، حالا یا به تمام ذات ممتازن یا به بعضی از ذاتیات، مثل دوتا نوعی که زیر مجموعه یک جنس هم، ولی تشخصشون حتما هم به وجود است. پس تمیز یا به ذات است یا به امر ذات، نه از ذات مطلب اول، اون ذات هم یا هویت است یا ماهیت، این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم، فرمان همونطوری که به ذات به دو قسم تقسیم شد، یعنی بالهویه اول ماهیه، به امر زائد علی ذات هم تقسیم می شود، منتها به سه قسم منقسم است. اون امر زائد یا وجودی است یا عدمی است یا تلفیقی از وجود و عدم است. اونجا که تمیز به امر وجودی باشد، مثل تمیز زید کاتب از زید امی نانویس، اونجا که تمیز به امر عدمی باشد، مثل تمیز زید امی نانویس از زید کاتب نویسنده، اونجا که تلفیق و ترکیبی از وجود عدم باشد، مثل امتیاز زید کاتبی که خیاط نیست از زید خیاطی که کاتب نیست. اینها اقسام سگانه تمیز به امر زائد است. منتها روح این تقسیم و این تسلیس به یک امر برمیگردد، دیگه سخن از تسلیس نیست. بیان و زالش این است که این که فرمودن تمیز یا به امر وجودی است یا به امر عدمی است یا تلفیق و ترکیب از وجود و عدم است، اون ترکیب از وجود و عدم یک قسم ثالثی نیست، این مجموع دوتا قسم است، یعنی دوتا تمیز هست و دو چیز هست. اونجا که زید خیاط است و امر خیاط نیست، این یه تمیز که خیاط از غیر خیاط امتیاز دارد. خیاطت امر وجودی است و عدم خیاطت امر عدمی است. اونجا که زید کاتب غیر خیاط، از خیاط غیر کاتب ممتاز است. بازگشتش به این است که کتابت یه امر وجودی است، امی بودن یه امر عدمی است. در حقیقت به وسیله کتابت امتیاز پدید آمد. این دو تمیز است که ما اینها را جمع کردیم و قسم سوم به حساب آوردیم، نه یک شی. پس قسم سوم در حقیقت به اهدال قسمین در اولین در میکردند. و اما این قسمین اولین که یکی وجودی باشد و دیگری عدمی، اون هم به یک قسم برمیگردند، زیرا تمیز همیشه به امر وجودی است. امر عدمی هرگز از امر وجودی ممتاز نیست. یعنی کاتب از امی ممتاز است، نه اینکه امی از کاتب تمیزی داشته باشد، چون امی چیزی ندارد که مابل امتیاز او باشد. و الان بحث در این قسم سوم، مطلب سوم است. مطلب سوم این است که تمیز به امر زائد است. وقت اون امر زائد را نمی شود تقسیم کرد، گاهی وجودی است و گاهی عدمی، چون عدم یه چیزی است که زائد بر معروض باشد. که در مطلب سوم مقسم این بود که تمیز به امر زائد پدید بیاید. دیگر نمی شود این مطلب سوم را به سه قسم تقسیم کرد و گفت به این که اون امر زائد گاهی وجودی است و گاهی عدمی. البته گاهی ما بالعرض می گوییم امی از کاتب متمیز است، گاهی هم به ذات می گوییم کاتب از امی متمیز، ولی روح قضیه به این برمی گردد که کاتب متمیز است نه امی. این را در مواردی مرحوم صدر متعلم بیان کردن، خواه در امور عرضی خواه در امور طولی. در امور عرضی نظیر این گونه از موارد که یکی کاتب است و دیگری کاتب نیست، یا یکی خیاط است و دیگری خیاط نیست، امتیاز یک طرف است نه دو طرفه. یعنی زید کاتب متمیز است. وقتی زید متمیز شد، به تبع تمیز زید امری که امیست از زید متمیز است، نه اینکه امر در ردیف زید از زید متمیز باشد، چون امر ما بل امتیاز ندارد که او را از زید جدا کند. و همچنین زید خیاط از امری که خیاط نیست. ما بل امتیاز حتما یه امر وجودی است، چون که در امور طولی هم این چنین است. در امور طولی مثل تشکیک طولی، اون بالایی از پایینی ممتاز است نه پایینی از بالایی. و چون امتیاز طرفینی است، وقتی بالایی از پایینی متمیز شد، بالعرض پایینی هم از بالایی متمیز است. یعنی 10 از 8 متمیز است نه 8 از 10. 8 چیزی ندارد که مابل امتیاز او از 10 باشد. 10 2 رقم اضافه دارد. این 2 عدد امر وجودی است و مابل امتیاز 10 از 8 است. پس در امور طولی همیشه امتیاز یک طرف است نه دو طرفه. و در امور عرضی که یکی وجودی باشد به دیگری عدمی، باز امتیاز یک طرف است نه دو طرفه. البته در تشکیک عرضی که هر کدام خصوصیت وجودی دارن، نظیر عقول عرضیه، یا نظیر اینکه یکی کاتب است و خیاط نیست، دیگری خیاط است و کاتب نیست، اینها امتیازاتشون به امر وجودی است. پس اون چه که در مطلب سوم فرمودن که 3 قسم است، جمعاً به 1 قسم برمی‌گرده. این هم از نظر شریفیشون دور نیست، چون که از ذیل بحث 4 و 5 مشخص میشه.
اگر ناقص نباشه
خب کامل هر چی که دارد همون را ارائه میکند، ناقص چیزی ندارد که ارائه کند، و کامل خود را از ناقص جدا میکند. وقتی جدا کرد، ناقص از کامل جدا میشود. البته نه نه اینکه نمیتواند نشون بدهد، ما نمیتوانیم بگوییم به اینکه اون ناقص از این کامل ممتاز است، چون ناقص چیزی ندارد که او را مابل امتیاز قرار بدهد. ناقص از اون جهت که وجود دارد دیگه ناقص نیست. مثلا عدد 8، اون 8 عددی را که واجد است از اون جهت که ناقص نیست. اون 2 عدد را که ندارد ناقص است. اون چرا که ندارد که دیگه نمیتواند مابل امتیاز او باشد از ده. که
مابل امتیاز داریم، مایه ظهور امتیاز کامل هست. یعنی میگه فلستت از هر لولای لم اکن لولای،
او رو اون قسمت وجودی میگوید نه قسمت عدمی. یعنی اون 8 قسمی که وجود است، اون عدد 8ی که وجود است، میگوید وجود من به توست بالایی. یعنی 10 به این 8 میگوید وجود تو زمن است و ظهور من است و فلست تو تظهر. این میگوید فلست تظهر لولاک لم اکر لولاک. اگر بالایی نباشد پایینی نیست، و اگر پایینی نباشد بالایی ظهور ندارد، نه تمیز، یعنی جلوه ندارد. اون جلوه و تمیزی که ظهوری که هست در عرفان غیر از این تمیزی که هست در فلسفه و برهان. خب مطلب چهارم آن است که این تمیز به امر ذات در ماهیت راه پیدا میکنند که در هویت میفرمان به اینکه تمیز به امر زاد بر ذات حتما در ماهیت است، برای اینکه ماهیت که زاد بر ذات نمیپذیرد. ماهیت یه چیزی که زائد بر ذات باشد نمیپذیرد که مابل امتیاز او باشد. اگر چیزی عین ذات بود یا جزء ذات بود یا لازم ذات ماهیت بود، ماهیت او را داراست و در همه جا هم است. و اگر خواست به وسیله امر زائدی امتیاز پیدا کند، حتما باید در افق وجود باشد، چون اینها به عوارض وجودی برمیگردد، به لواحق وجودی برمیگردد. ماهیت از اون جهت که ماهیت است که یک وصفی عارض او نمیشود. مثلا انسان یک نوعی دارد و یک جنسی و یک لازم ذاتی. حالا هر ماهیتی با هر سبکی که تنظیم شد یک لازم ذاتی دارد. حالا خواست یک وصف جدیدی بپذیرد، مثلا کتابت یا خیاطت بپذیرد، این تا موجود نشود که عوارض مفارق قبول نمی کند. پس عوارض مفارق که امر زائد بر ذات است حتما از لواحق وجودی محسوب می شود، و اگر وجود نباشد و لواحق وجود نباشد، ماهیت یک نوعی دارد، یک جنسی دارد، یک لازم ذات دارد که در همه مصادیق و وزان واحد موجودند. دیگر نمی شود گفت که افرادی که زیر مجموعه این ماهیتن به وسیله فنون عرض از یکدیگر جدا هستند. اگر افرادی که در زیر یک ماهیت مندرجن بخواهن از هم امتیاز پیدا کنن، حتما وسیله عوارض وجود است. حتی مسائل عدمی هم همین طور است. اعدام به وسیله انتزاعات وجودی که از اونها میشود ممتازن. عده ملکه هم این چنین است. عده ملکه وسیله ملکه ممتاز است، و اگر امتیاز ذهنی دارد در حقیقت مال اون مضافون الیه هست، نه مال خود مضاف. امر پنجم که بی ارتباط به همین امر نیست، این است که گرچه ما در بخش دوم و در مطلب دوم یا در تلیعه امر و در مطلب اول گفتیم امتیاز یا به ذات است یا به امر زائد علی الذات، این در حقیقت مثل آن است که بگوی امتیاز یا به ذات است یا بالعرض. بالعرض که داخل در بحث نیست. در همه موارد که امتیاز به امر زائد علی الذات است، اون چه که ذاتن ممتاز است هم اون امر زائد است. این مزیدون علیه و این معروض بلعرز ممتاز است. مثلا اگر گفتیم زید کاتب از زید خیاط ممتاز است، در حقیقت بین خیاطت و کتابت امتیاز است. زید و امر بلعرز از یکدیگر متمیزند. پس روح قضیه به این برمیگردد که چون به امر زائدن یعنی بلعرز، و هر بلعرضی باید به ذات منتهی بشود، پس امتیاز ها همیشه به ذات است. البته امتیاز بلعرض معناش آن است که اگر یک چیزی به این امری که ذاتاً متمیز است ارتباطی برقرار کرد، در کنار این بود به یک نه با او علاقه داشت، علاقه حال و محل و مانند آن، و وسیله این امتیاز پیدا میکنه. این خلاصه مطالب پنجگانه این فصل سوم با بعضی از فروع زمینی او. اما اون چی که تا کنون به طور اجمال در بحث کلی و جزئی اشاره شد و باید به عنوان جمع‌بندی یاد بشود این است که کلی و جزئی در منطق و در فلسفه و در عرفان کاملا مطرح است. هر کدام بحث خاص خود را و حکم مخصوص خیش را دارد. در منطق محور بحث معقول ثانی منطقی است که عروج اتصاف هر دو در ذهن است. مقسم هم مفهوم است، مفهوم یا کلیس یا جزی، یعنی یا قابل صدق بر کثیرین است یا قابل صدق بر کثیرین نیست، خواه اصلا فرد داشته باشد خواه فرد نداشته باشد. اگه فرد داشته باشد خواه منحصر باشد خواه نباشد. مثلا مفهوم شریک الباری کلیست، همونطوری که مفهوم واجب الوجود کلیست و همونطوری که مفهوم انسان کلیست. منطقه انسان ماهیت است، اونجا مفهوم است، چون مفهومی که در اونجا مطرح است در مقابل ماهیت نیست. مفهوم یعنی ما یفهم و ذهن، اونجرا که در منطق مطرح است مفهوم در مقابل ماهیت نیست. خب اگر چیزی ممتنع الوجود در خارج بود ولی مفهومش از نظر سعی فرض قابل صدق بر کثیرین هست، حالا اگر مصداقش ممتنع بود یا منحصر بود، این مربوط به مصداق است. شریک الباری هم مفهومی است کلی. پس اونچه که در منطق مطرح است گفته می شود المفهوم و اما کلیون و اما جزئیون، گرچه مصداق اونها در خارج است ولی محور بحث مفهوم است و کلی و جزئی، کلیت معنای قبول صدق بر کثیرین است، جزئیت معنای امتناع صدق بر کثیرین است و اینها هر دو وصف مفهومند و مفهوم در خارج وجود ندارد و در ذهن وجود دارد. ظرف عروج اکتساب بهرن در ذهن است. در فلسفه مسئله تقسیم کلی رو الموجود است، الموجودو اما کلیون و اما شخصیون. قهرن شخص و معنای جزئی غیر قابل صدق بر کثیرین نخواهد بود و کلی هم به معنای مفهوم قابل صدق بر کثیرین نخواهد بود. این کلیت و جزئیتی که در فلسفه مطرح است اختصاصی به ذهن ندارد، گرچه اختصاصی هم به خارج ندارد. کلیت و جزئیتی که در منطق مطرح است مخصوص ذهن است، یعنی مخصوص معقولات ثانی منطقی است. ولی کلیت و جزئیتی که در فلسفه مطرح است چون معقول ثانی فلسفی است، هم در خارج مصداق دارد هم در ذهن مصداق دارد، گرچه عروضش در ذهن است. بنابراین هم موجودات خارجی میتوانند دو قسم باشند، هم موجودات ذهنی میتوانند دو قسم باشند، متصف بشوند به کلیت یا متصف بشوند به شخصیت. گرچه عروض این دو تا عنوان طبق معروف در ذهن است، ولی اتصاف موصوف ها به این دو وصف هم در ذهن است و هم در خارج. قهرن اون چه که در ذهن است یک امری است که مصادیق ذهنی دارد، مثلا که اذهان او افراد اذهان متعدد به منزله خارج او محسوب می شود، و اون چه در خارج است همین کلی طبیعی است که طبیعت یعنی موجود به نعت کثرت مصداق خارجی دارد و موصوف است، گرچه کلیت در ذهن است ولی موصوف در خارج است و این به نعت کثرت وجود دارد. اون چه که به نعت کثرت وجود دارد گاهی در ذهن است و گاهی در خارج، منتها کثرتی که زیر مجموعه یک واحد حقیقی باشند، نه اینکه کثرتی که با هر امر انتزاعی یافت بشوند، نظر این که میگم الموجوده اما واجبون به اما ممکنون. خب اینم یه نحوه کثرت است، واجب و ممکن هر دو در خارج موجودن، یا مجرد و مادی هر دو در خارج موجودن و اما زیر مجموعه یک نوع نیستن. کلی طبیعی آن است که زیر مجموعه ماهیت باشد اولا، نه مفهوم عام، و زیر مجموعه یک واقعیت باشد مثل افراد انسان. انسان هم در خارج موجود است، زید هم در خارج موجود است. انسان به نعت کثرت موجود است، زید به نعت وحدت موجود است. پس این با بحث واحد و کثیر تداخلی ندارد، چون کثرت دیگه اختصاصی مسئله ماهیت نوعیه و امثال ذلک ندارد. اون کثرت اونقدر دامنش وسیع است که احکام او متقابلان را هم زیر مجموعه خود دارد. اونجا میگویند الموجوده اما واحد و اما کثیر، برای واحد احکام و اقسام یاد میکنند، برای کثیر احکام و اقسام یاد میکنند. بعد میگویند من احکام کثرت غیریت است، بعد غیریت هم یا ذاتی است یا غیر ذاتی. غیریت ذاتی که زیر مجموعه کثرت است تقابل نام دارد، تقابل هم چهار قسم را زیر مجموعه خود قرار میدهد، یعنی تضاد و تزایف و عدم ملکه و تقابل. اینا زیر مجموعه غیریت ذاتی هست که غیریت ذاتی از اقسام کثرت است. کثرتی که اونجا مطرح می شود حتی وجود عدم را هم می گیرد، برای اینکه وجود عدم از اقسام متقابلان است.
عدم بشه.
بله، چون
یکی از
مصادیق موجود باشه. بله، عدم از اون جهت که متصور است و رفع وجود محسوب می شود، یه سابقه وجودی دارد، از این جهت به فلسفه راه پیدا کرده است. وگرنه اگر عدم تصور باشد دیگه مقابل با شیء نیست. که میگیم رفع اوست یه سابقه وجودی پیدا میکند که با اون ناسازگار باشد. خب متضادان هم همینطورن، عدم ملک هم همینطورن، متناقضان از اون جهت که تصور کردیم رفع او را و حب کردیم این نقیز اوست، از اون جهت امر وجودی است. و اگر بله، اگر چون که تصور نکرده باشیم رفع او را، که نمیتوانیم بگوییم این نقیز اوست. مادامی که بحث هست حتما از یک صورت ذهنی است، منتها این صورت ذهنی به حمل اولی رفع است و به حمل شایر لا رفع است. این چی؟ نه، بحثی از عدم از یک نظر در فلسفه میتواند حق باشد، منتها حالا از اون جهت که سبقه وجودی پیدا میکند. به هر تقدیر کثرتی که در باب وحدت و کثرت است، غیر از کثرتی است که در باب کلی طبیعی گفته می شود. کلی طبیعی موجوده به نعت کثرت است. این باید ماهیت باشد، یک با هویت با ما مفهوم کاری ندارد. اگر مفهوم باشد باید مفهوم جامعی باشد که افراد کثیر را زیر مجموعه خود می گیرد. الموجوده ما به نعت کسر و به نعت الوحده که در باب ماهیت ذکر کردن، البته ممکن است چیزی مفهوم باشد و به نعت کسرت یافت بشود، ولی در خارج دیگه خود این مفهوم نیست، این مصداق او هستن نه فرد او. ولی اون چی که در فلسفه در بحث ماهیت مطرح است، خود اون ماهیت واقعا به نعت کسر موجود است، یعنی فرد دارد نه اینکه مصداق داشته باشد. یعنی انسانی که در ذهن است به عینه در خارج است، چون که انسان خارجی به عینه در ذهن می آید، ولی هیچ مفهومی نمی تواند به خارج بیاید. چون اگه مفهوم به معنی مفهوم فرد داشته باشد، یعنی خود مفهوم بیاید در خارج، باز یوب همون منه مفهوم اون آخر فرد سلسل. ولی ماهیت اگر خودش به ذاتی ها به خارج بیاید، محضوری به همراه ندارد. بله دیگر، بله، یه نحوه خاصی از کثرت است.
بعد اگر اخص مطلق بشه، این دو طرف جزئی و کلی شامل تمام موجودات میشه، در حالی که اونجا واحد و کثیر مقسمش موجوده.
اینها لازم نیست تمام، چون در مسئله تعیین مسئله فلسفی و عرض ذاتی مشخص شد که لازم نیست طرفین تقسیم فراگیر باشن. مثل که اول میگویم الموجود اما واجبون و اما ممکن، این فراگیر است. بعد میگیم الممکن و اما جوهران و اما عرض، این دیگه فراگیر نیست چون واجب شامل نمیشود. الموجود و اما کلیان و اما جزئیان لازم. چرا شخصیان که واجب تعالی هم شخصیست، هر موجودی یا به نعت کثرت است یا به نعت شخصیت این میگرد. ولی مقصد بعد الموجود است، ولی کثیر غیر از اون کثیر است. اینجا که گفته میشود الموجود و اما به نعت کثره او به نعت الوحده و نعت تشخص، اون به نعت تشخص فراگیر از خیرشان میشود، ولی این به نعت کثره همون کلی طبیعی است که به نعت کثرت یافت میشود. اینجا اتفاقا فراگیر است، ولی لازم نیست فراگیر باشد. اونجا که سیدن استاد رضوان الله فرمودن که به نحو قضیه حملی مرادت المحمول یا مرحوم صدر متعلین به یه سبکی داشتن، اون نظر مرحوم صدر متعلین تام بود، گرچه سیدن استاد هم اخیرا برگشتن موافق مرحوم صدر متعلین شدن. معیار بحث فلسفی آن است که این محمول عرض ذاتی موضوع باشد، خواه اعم از او باشد، منتها اعم از او فرض ندارد، خواه مساوی او باشد، خواه اخصی از او. و فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. اگر چیزی عارض لامر اخص بود بیگانه است، اما اگر عارض اخص بود، یعنی این محمول بلا واسطه عارض موضوع شد، بعد از عروض خصوصیتی در ما معروض پیدا شد، این عرض عرض ذاتی است، نظیر فصل و جنس. نه، اون وقت خود اون موجود اما ذهنیون و اما خارجیون رو اون مفهوم ذهنی توسعه و تقسیم دیگری راه پیدا میکنند که اون یا قابل صدق بر کثیری نیست یا قابل صدق بر کثیری نیست. موضوعات منطق را از در وجود فلسفه تعمیل میکند، ولی مثل این که این فرماد علم یا تصور است یا تصدیق، ولی خصوصیات بحث های منطقی را خود منطق باید به عهده بگیرد. منطق عهده‌دار اثبات وجود کلی یا شخصی نیست. فلسفه اصل کلی و شخصی را تثبیت میکند که میگه یا در ذهن است یا در خارج و مانند آن. اما اونچه که موضوع بحث فلسفی است، فلسفه خودش به عهده میگیرد که میگه الموجود اما کلیان و اما شخصیان، این غیر از بحث منطقی است که میگن الکلی المفهوم ما کلیان و ما جزئی. اون مستقیما بحث میبرد رو مفهوم، قهره میشد معقول ثانی منطقی. این بحث میبرد رو الموجود، میشود معقول ثانی فلسفی. اگر کلی و شخصی در فلسفه مطرح است، باید ما موصوفی داشته باشیم که هم در خارج و هم در ذهن به کلیت جزئیت موصوف بشود. اون چه که در ذهن به کلیت موصوف میشود مثل ماهیت که جامع افراد است در ذهن داریم، اما اون چه که در خارج به کلیت موصوف بشود باید ارائه کنند. و اون این است که طبیعت، نفس طبیعت در خارج موجود است به نعت الکثره و هویت در خارج موجود است به نعت شخصیه، و این نه با بحث وجود ذهنی تداخل دارد نه با بحث وحدت کثرت. یعنی در فضای بحث ذهنی و الموجود و ذهنی، این اما وسیع است یا غیر وسیع است. بله،
فیلسوف کجا اینو اثبات کرده؟ اون کلیت رو.
اون کلیت همین است، این معنایی که در ذهن وجود دارد، این یا وسیع است یا محدود.
این بحث وجود
ذهنی است، مقسمش در وجود ذهنی است و قهران احکامش هم به همه اون صورت ذهنی برمیگردد. وگرنه منطقی از وجود که منطقی است نمیتواند ثابت بکند که ما کلی داریم جزئی داریم، حالا چه در ذهن چه در خارج. خب پس تا کنون این دو قسم روشن شد، اما قسم سوم که در عرفان مطرح است، در عرفان گفته میشود الموجود و اما کلیون و اما شخصیون. این گفته می شود اما شخصی کلیان و اما شخصیان، این عرفان یعنی اوج حکمت متعالیه و به حکمت اشراق، نه عرفان معهود و مصطلح. عرفان معهود و مصطلح چون وجود را واحد شخصی می داند، دیگر چنین تقسیمی را در اونجا راه ندارد. او در وجود در اونجا واحد شخصی است که کلی سعیست و لاغیر. دیگر موجود دو قسم ندارد که یک قسمش کلی باشد یعنی کلی سعی، و یک قسمش هم شخصی باشد یعنی مقید. اون او جهان را از در هستی شناسی تقسیم میکند به بود و نمود. این چیزی نیست که بودها و وجودها دو قسم باشن، یه وجود کلی سعی، یه وجود محدود و مشخص. ولی در حکمت متعالی این حرف هست، در حکمت اشراق این حرف هست که این اوج فلسفه است، که سقف فلسفه است که به سطح عرفان نزدیک می شود. وگرنه این چه نیست که بحث عرفانی باشد که الموجود و اما کلیون و اما جزئی، یعنی اما سعیون وسیعون و اما مقید. الموجود فقط یک واحد شخصی است که وسع کرسی و سماوات و الارض و لا غیر. الحمدلله.